بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمود. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: من كان فينا باذلا مهجته مبتنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. عنایت داشتید که در شبهای گذشته به عرض رسوندم وجود مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام، شبی که فردای اون شب از مکه به کوفه حرکت می فرمودن، این عبارت رو خطاب به افراد بیان داشتم. نکات ظریفی را که به درد امروز من و شما هم می خورد، یک نکته ظریف این که فلیرحل معنا، پس با ما کوچ کنید، با ما حرکت کند. این با ما بودن رو داشتیم بحث میکردیم در قسمت اول عبارت حضرت هم، فینا در راه ما، با ما بودن. گفتیم چون در سنت پروردگار عالم هدایت انسان به وسیله عوامل هدایت صورت میپذیرد، اگر انسان از عوامل هدایت که ذات اقدس الهی قرار داده استفاده نکند، به تعبیر دیگر با نظام خدایی هماهنگ نشود، خود ضرر می کند و نتیجه ای که بناست به دست آورد حاصل نخواهد شد. همان گونه که در نظام تکوینی عالم برای واقعیت جسمی و تعالی مادی وجود ما، خدا این نظام رو قرار داده. بدن من و شما آب، غذا، هوا به او نرسد، رشد لازم را نخواهد کرد و سلامتی این بدن به مخاطره می افتد. اما این که من و شما با این نظام عالم تکوین خودمون رو وفق بدیم، بهتر بشناسیم و اونگونه که خدا مقرر فرموده ما تابع و تسلیم باشیم، یا این که مخالفت و مغایرت با این نظام رو در پیش بگیریم، این در محدوده اختیار من و شماست. در بحث هدایت که بیشتر مربوط به جنبه‌های نفسانی روحانی وجود ماست نیست همین گونه است. خداوند وقتی عوامل هدایت قرار می‌دهد، از طرف خالق عالم هیچ کوتاهی صورت نگرفته و ذات اقدس الهی در آیات شریفه قرآن در خصوص این عنایت خود حتی با این تعبیر بیان فرموده: ان علینا للهدى، بر ماست، یعنی به تعبیر دیگری لازمه خدایی من است. اگر خدایم، اگر خالق شمام، شما رو این گونه آفریده ام که کمال شما، سعادت شما به عوامل هدایت نیازمند است، پس بر من خداست که هدایت کنم. ان علینا للهدى، بر من خداست که شما رو هدایت کنم. باز با تعبیر دیگری در قرآن کریم می‌فرماید: کتب علی نفسه الرحمه. این رحمت در اینجا یعنی عنایت خدا برای حرکت دادن ما به سوی اون مقصد اعلا. کتب علی نفسه، خداوند بر خود لازم کرده، بر خود مقرر داشته که این رحمتش را شامل حال شما بگرداند. پس قسمت اول از طرف خدا نسبت به ما انسان‌ها، اونجا هیچ کاستی، کوتاهی و کمبودی صورت نپذیرفته. لذا به شکل فرستادن رسولان و انبیا، نازل کردن کتب آسمانی و برای تکمیل و تتمیمش قرار دادن امام و ولی الهی برای هدایت انسان‌ها. اما قسمت دوم که مربوط به من و شماست، هم عقل که در نهاد ما قرار داده این را می فهمد که اگر با عوامل هدایت الهی همراه نشود خود ضرر می کند و اون نتیجه ای که قرار است برای او حاصل شود قطعاً به دست نخواهد آمد. اما در شرع هم برای تکمیل فهم عقل و تأیید فهم عقل آیات بسیاری، توضیحات فراوانی، روایات چشمگیری از معصومین علیهم السلام وجود دارد که این نکته را تأکید می نماید. من جمله بحثی که در این دو سه شب با هم، چند شب گذشته با هم پی گرفتیم، مردم از نظر قدرت انتخاب و اختیار که آیا عوامل هدایت الهی را بپذیرن، تسلیم بشن، تابع گردن یا اینکه مخالفت کنن و مغایرت کنن. دیدیم دسته اول به عنوان کفار، کسانی که میگن قبول نداریم و نمیخوایم، اینا یه گروه هم. دسته دوم میگن میپذیریم، قبول داریم. ولی آیا در طول تاریخ ادیان به ویژه تاریخ اسلام، علل خصوص در رابطه با واقعه عاشورا و حرکت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، همه اونهایی که ادعا کردن ما پذیرفتیم، ما دین رو قبول کردیم، ما راهی را که خدا برای ما معین کرده پذیرفتیم، این شکل پذیرش مطابق عقل و شرع بوده است که نتیجه نداده، یا اون گونه که عقل و شرع بیان می کند نبوده و لذا اون نتیجه ای که قرار بوده حاصل بشه حاصل نشده؟ واقعیت امر اینه، ما در طول تاریخ اسلام جوامع اسلامی ایدئال کاملی که اون گونه که در آیات قرآن کریم ادعا شده قرار است این دین برای مردم ایجاد کند، تحقق نیافته. مشکل در کجاست؟ آیا مشکل از عوامل هدایت الهی برای مردم است؟ یا مشکل از نحوه پذیرش مردم نسبت به عوامل هدایت الهی. لذا گفتیم آنانی که ادعا میکنن ما پذیرفته ایم، برخی تنها با لقلقه زبان است، اینکه کاری رو از پیش نمیبره. دسته دیگر کمی از لقلقه زبان بالاتر رفتن، عامل هم شدن، اما مبنای عمل اونها بر مبنای اونچه که دین میخواسته نیست، بر مبنای سلیقه شخصی خودشونه. به تعبیر دیگری عرض کنم، شما الان یک حقیقتی رو در رابطه برخورد ما مسلمین با قرآن، برخورد ما مسلمین با روایات معصومین به عنوان دو منبع اصلی هدایتی حضرت حق برای هدایت ما چگونه است؟ چرا در تفسیر قرآن کریم روایات معصومین علیهم السلام تأکید کرده اگر کسی قرآن را تفسیر به رأی بکند جایگاه او قطعاً جهنم است؟ یعنی چی؟ یعنی ممکنه انسان‌هایی باشن که هستن و بودن، قرآن را توضیح میدهن، تفسیر میکنن، وقت میگذارن که این کتاب که عامل هدایت الهی است تبیین شود، ولی تبیین بر مبنای رأی و سلیقه شخصی خودشون. اون برداشتی که از قرآن کرده به جامعه ارائه میدهد آنی نیست که خدا خواسته. آیا در صدر اسلام این بلا برای جامعه مسلمین پیش نیامد؟ وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام خلیفه به حق پیغمبر، مفتاح علم پیامبر، طبق قرآن حساب کنیم در آیه مباهله نفس پیغمبر معرفی شده. اگر روایات را نگاه کنیم، انا مدینت العلم و علیون بابها و هزاران بحث در این چنانی از آیات و روایات، حالا قرار قرآن را برای ما توضیح بده این کتاب الهی رو، ولی کعب الاحبار را می گذارن تفسیر قرآن کند و علی حق اظهار نظر نداشته باشد. آیا با این گونه برخورد با عامل هدایت قرار مسلمین هدایت بشن؟ قرار جامعه ایدئال اسلامی ایجاد شود؟ و اگر در بحث قرآن کریم میخوانیم نؤمن به بعض و نکفر به بعض، حالا اون مرحله اول تفسیر به رأی، سلیقه های شخصی خود را در فهم دین دخالت دادن، دین را مطابق سلیقه شخصی خود پذیرفتن و به دیگران پذیروندن، این دین نیست، این هدایت نمی شود. اما قسمت دیگر ممکنه حتی فهم درست از دین حاصل شود، اما بر مبنای نفس طلبی ها، هوای نفس ها، خودخواهی ها، نؤمن به بعض و نکفر به بعض بشن، آیا بازم هدایت شامل حال می شود؟ نه، میگه من این قسمتش رو قبول می کنم، نؤمن به بعض، اما این قسمت رو دیگه نمی گیرم. یه بحثی در شهود در دادگاه ها معمولا مطرح می کنن، بسیار حرف زیبا و جالبی است، در روایات ما هم اشاره به این مسئله شده. مثلا قاضی به شاهد میگوید قسم میخوری حقیقت را بگویی و همه حقیقت را بگویی. خیلی این ظریف و حساب شده است. یه وقت میگه قسم میخورم حقیقت بگویم، اون مقداری که میگه حقیقته ولی همه حقیقت نیست، قسمتی از حقیقت، لذا قسمش هم درسته، من دروغ نگفتم، اینایی که گفتم اینا حقیقت بود، ولی اون قسمت بعدی که قرار بود ادامه بیابد تکمیلش کند اونو نگفتم و لذا همه چیزو عوض کرد. اگر قرار ایمانی که ما را رستگار کند، اولا برداشت از دین سلیقه‌ای نشود، ثانیاً ایمان ما ایمان به بعض و کفر به بعض نباشد،
لذا در رابطه با این گونه ایمان ما مواردی رو از قرآن شبهای گذشته و نهج البلاغه و روایات با هم بحث کردیم. حالا میایم ادامش رو. در سوره مبارکه فاطر آیه شماره 10 قرآن کریم نظرش اینه: من کان یرید العزه، اون کسی که اراده می کند و می خواهد عزیز باشد. خب عزیز باشد یعنی چی؟ یکی از اسماء حضرت حق عزیزه. ما برای خدا تو دعای جوشن کبیر شما هزار بلکه هزار و یک اسم به کار می برید، یکی از این اسمها عزیز است. عزیز یعنی شکست ناپذیر، یعنی غالب، یعنی پیروز در همه صحنه ها. حالا قرآن می فرماید می خواد شما پیروز باشید. پیروز به چی؟ هم به عوامل شیطانی درونی خودتون. خیلی انسان‌ها در مرحله زندگی فردی نسبت به شهوت پول، شهوت مقام، شهوت جنسی و شهوات دیگری که از این درون زبانه می کشد شکست می خورن یا نه؟ خیلی ها شکست خوردن. و لذا یکی از ارزش‌های انسانی اینه که انسان در مواجهه با این عوامل انحراف قدرت غلبه را پیدا کند و بتواند شکست نخورد. این در دنیای درون ما. در دنیای بیرون ما انقدر عوامل شیطانی از خود شیطان معروف ابلیس و نوچه های شیطانی هستند که سر راه ما قرار می گیرند تا نگذارن ما پیروزمندانه به سرمنزل مقصود برسیم. اینجا هم اگر قدرت شکست دادن اون عوامل رو نداشته باشیم، با اون عزت و اون غلبه‌ای که قرار حاصل بشه برای ما حاصل نمیشه. تو زندگی اجتماعی هم همینطوره. شما یک زمان دشمن در رابطه با آب و خاک یک ملت با اون ملت هجوم میبرد. اگر این ملت بخواهد غلبه کند، قدرت دفاعی و در مقابل هجمه دشمن ایستادن رو نداشته باشد، خب این عزت نمییابد، این تسلیم میشود. جامعهش از نظر آب و خاک و جنبه های مادی در اختیار دشمن قرار میگیره. اما یه وقت دشمن با آب و خاک شما کار نداره، با فکر شما کار داره، با باور شما کار داره، با اون اندیشه و نحوه تفکر شما کار داره. لذا حجمه حجمه فکری است. هجوم دشمن هجوم نسبت به باورها و اندیشه هاست که از یک جهت خطرناکتر از اولیست. شما میتونید یک انسان را اسیر کنید، در زندانی زندانی کنید، قدرت فرار از زندان نداشته باشه. شما میتونید یک انسان دست و پاشو ببندید، نگذارید راه بره. شما میتونید یک انسان چشمشو ببندید، گوششم ببندید، نشنوه و نبینه. ولی نمیتونید یک انسانی که اهل فکره بگید نمیگذارم فکر کنی. اندیشه ویژگی ما انسانه. اما یکی از حجمه هایی که دشمن برای این انسان در پیش میگیرد، نحوه تفکر را آلوده کند و غلط بنماید. اجازه بدید یه مثال عرض کنم. آیا میشه مکتبی، مدعیان مکتبی در کره زمین پیدا بشن بگن ما میخواهیم یه مکتبی به شما ارائه بدیم که شماها را وادار کنیم مطلقا غذا نخورید؟ خب نمیشه. انسان غذا نخوره میمیره. هر فردی، حتی یک فرد عامی کم سن سال، وقتی ببینه یه مکتبی مدعی است من میخوام کاری کنم شما اصلا غذا نخورید، میگین شدنی نیست. معلومه حرف بی خوده، انسان بی غذا نمیتونه تحمل کنه، لذا اینو نمیگن. اما اگر بیان بگن نخیر، ما غذا در اختیارتون میذاریم، فراوانم میذاریم، ارزونم در اختیارتون میذاریم، ولی این غذا را آلوده میکنن، این آب را آلوده میکنن. این غذا و آب آلوده که وقتی وارد بدن شما شد، اون نتیجه‌ای که اونها میخواستن بگیرن میگیرن. در دنیای تفکر هم از صدر اسلام و حتی ادیان قبلی تا به امروز، مخالفین هدایت الهی و اولیای الهی نتونستن بگن، گرچه بعضیا اومدن عقل و کوبیدن، فکر و کوبیدن، تفکر و تعقل و کوبیدن، دیدن نمیتونن. این یک واقعیت انسانی است. ای برادر، تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای، اما راه آلوده کردن اندیشه رو در پیش گرفتن. اینجا تکلیف ما انسان‌ها این است که این قدرت اندیشه را بتوانیم به گونه‌ای قوی کنیم که در مقابل اون حجمه اندیشه‌ای غلبه پیدا کنیم. پس عزت و عزیز شدن توی همه شؤون مطرحه، که من اینجا اشاره به برخی از شؤونش کردم. همون گونه که خدا عزیزه، یعنی هیچ قدرتی، هیچ عاملی، هیچ جمعی نمیتونه بر خدا غلبه پیدا کند، خدا عزیز است. شما که بنده خدایید، اگر میخواهید جلوه ای از عظمت عزت خدا رو شما هم پیدا کنید، همونطوری که خدا کریمه شما اهل کرم بشید، خدا رحیمه شما اهل رحمت بشید، خدا حادیث شما هدایتگر جامعه بشید، خدا عزیزه شما هم اگه میخواید عزیز بشید. اینو فشرده راجع به این کلمه. من کان یرید العزه، میخواید عزیز بشید؟ خب مثل اینه که یک بیمارستانی، یک کلینیکی، یک پزشکی میاد به بنده میگه، فرض کنید الان همین مشکل سینه و سرفه که دارم، میخوای خوب شی؟ میخوای حنجرت مشکل نداشته باشه؟ من اگر او رو قبول داشته باشم، میگم خدا پدرتو بیامرزه، بگو آقا چی کار کنم؟ بله بله میخوام، بگو انجام میدم. اما اگه قبولش نداشته باشم، رو درباسی بگم بگو، بعدم میذارم کنار، گوش نمیدم. قبول داریم قرآن را؟ قبول داریم خدا رو؟ ما دیگه جزء این دسته هستیم دیگه، این بحثا رو این شبا میکنیم. حالا این خدا در آیه 10 سوره فاطر می‌فرماید من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا، عزت به صورت جمعی و مطلق و بی قید و شرط، لله لام اختصاص داره، این مال خداست. ولی حالا شما چه رابطه‌ای با این خدا داشته باشید که برخوردار از این عزت بشید؟ بعد یه دفعه اومد این عبارت رو فرمود، الیه، به سوی اون خدا، خدایی که چیه؟ همه عزت مال اوه. قبلش هم گفت شما میخواید عزیز بشید؟ اگه میخوای عزیز بشی همه عزت مال اوه. حالا همه عزت که مال اوه، الیه یسعد الکلم طیب، کلمه طیب چیه؟ که صعود میکنه به طرف او. ما در این عالم، حالا در مورد خودم و شما عرض بکنم، یه وقت هست هی انشاءالله اوج میگیریم، مثلا نمازی که میخونیم از صلاتو معراج المؤمن، نماز باعث عروج میشود. این عروج مکانیست؟ مکان که معنا نداره در اینجا. این عروج زمانیست؟ زمان هم که معنا نداره، عروج مقامی و صفاتیست. یعنی همون گونه که قرآن کریم فرمود اقم الصلات ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، الصلاة و معراج المؤمن، یه عروج شما اینه که میایید بالا، فحشا و منکر را خیلی پست میبینید. همونطوری که اگر کسی به شما که مثلا در حد تدریس دوره دکترای دانشگاه دارید تدریس میکنید، بیاد قصد توهین داشته باشه، منهای توهینی حرف اصلا فرق نمی کنه، قصد توهین به شما داشته باشه، بگه این ترم دانشگاه برای شما درس نذاشتم، برای کلاس اول ابتدایی کلاس گذاشتم، شما بیا برو اونجا، میگه آقا قرار نبود ما رو اینقدر پایین بیارید، میگه آقا دیگه من حوصله بحث مطالب کلاس اول ابتدایی رو ندارم، مرحله بالاتر چیه که بتونم اوج بگیرم برم بالا؟ یه انسانی که اهل صلات هست با توجه به چی در صلات؟ اقم صلات لذکری، چون اهل ذکر شده. ذکر یعنی چی؟ یعنی توجه به خدا پیدا کرده، متذکر خداست. وقتی متذکر خداست، شهوت را انقدر پایین میدونه که اگر بهش بگن این کار میگه نعوذ بالله. مثل اینه که فرض کنید، باز در مقام مثال بخوام عرض کنم، به یک عابد، حالا در مقام مثال برای اینکه محسوس بشه من اینجوری عرض میکنم، شخصی بره در زمان حیات مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه به ایشون بگه آقا یک مغازه این اطراف هست، مشروب فروشیه، اهلش هستید با هم بریم که مشروب بخریم؟ هر کسی بشنوه تعجب نمیکنه، این آدم دیوونه است؟ این آدم اصلا میفهمه چی داره میگه؟ لذا برای یک انسانی که اهل صلات است، از صلات و معراج المؤمن، مؤمنی است که اقم صلات لذکری، ذکر براش مطرح شده، این تنها عن الفحشاء والمنکر میشه. میگه اینا دیگه چیه؟ خب این دیگه نمیاد پایین، بلکه میگه چی منو اوج میده، بالاتر میبره. میگه الیه، به سوی او، یسعد و صعود میکنه، بالا میره، الکلم و طیب. خب این کلمه طیب چیه؟ ادامه رو بخونیم، توضیحی که راجع به این قبل دادن به خودی خود روشن میشه. والعمل الصالح یرفعه، اون کلمه طیب که به سوی او بالا میره، عمل صالح رفعتش میده. خب اینجا کلمه طیب چیه؟ میگن کلمه طیب عقیده پاکه، اون تفکر درسته، اون اندیشه ایست که میتونه بر مبنای اون اندیشه شما رو به عالم بالا سوق بده. ببینید اینجا لذا طیب گفت، نه غیر طیب. فکر من صبح تا شب، شب تا صبح غرق بشه تو عالم پول و شکم. خب عملا گرایش من بر مبنای تمرکز فکری به سوی چی میشه؟ به سوی شکم و شهوت میشه. استادی داشتیم خدایش بیامرزه، درس های معقول دقیق و عمیقی میداد، عده‌ای هم در محضرش خیلی محدود بعد نماز صبح اذان صبح جمع میشدن و ایشون هم تدریس میفرمودن. یکی از دوستانی که اونجا در محضر ایشون درس میخوند کارمند بانک بود، استعداد خیلی خوبی هم داشت، درس هم خوب میخوند. استاد یه روز از ایشون پرسیدن شما کارتون در بانک اونجایی است که پول میگیره و پول میده است؟ اگه اونه گاهی جاتو عوض کن، چون از صبح تا شب همش دیگه این در ارتباط با مادیات نباشید. و لذا عوامل گوناگونی که این روزا ماها رو عجیب تو این دنیای مادی داره سرگرم میکنه، برای اینکه غرق در مادیات نشیم باید یه ساعتی ببریم. همونطوری که صبح میگه رو به قبله واسا نماز بخون، وسط روز دوباره واسا، آخر شب دوباره واسا، اگه شد نصف شب هم دوباره پشت نماز مستحبی بخون، گاهی قرآن بخون، گاهی زیارت عاشورا بخون، گاهی زیارت جامعه بخون، گاهی برو تو جمعی که ببین دیگران حالی دارن، سوزی دارن، گدازی دارن، توجهی دارن، گاهی از این چیزا تهیه کن بذار تو گوشت، تو راه هم میری چهار کلمه همینجوری بمباران اندیشه بکنه، چه میکنی، کجایی، غافل نشو، حواست باشه، چند روزه دنیا میگذره، ببین دیگران کجا رفتن، خودت به خودت نهیب بزن. اینا لازمه چیه؟ که اون کلم طیب بشه، یعنی تفکر، تفکر پاکیزه باشه. تفکر پاک بالا میره، اما اونی که رفعت میبخشد عمل صالحه. یعنی باید فکر اینجا نزدیک کنم به ذکر. ذکر میگه لا اله الا الله، جز خدا خدایی نیست. این زبان میگه، ولی زمانی کلمه طیب میشه که فکر بشه، فکر بگوید لا اله الا الله. اگر فکر گفت لا اله الا الله، پس شکم بت نمیشه، میز بت نمیشه، ثروت بت نمیشه، تعلقات دنیوی بت نمیشه. این اگر فکر شد، فکر در حد طیب که به باور قلبی در حد ایمان تبدیل شد، عمل صالح درست میکنه. حالا عمل صالح شد، این عمل صالح اون تفکر درست رو بالاتر میبره. اون تفکر درست که بالاتر رفت، عمل صالح بعدی بالاتر میشه. لذا اگر نماز امروز من از نماز دیروز من بهتر نشه، در جا زدم. این که امیرالمؤمنین فرمودن اگر دو روز شما یکسان باشه مقبونی، یکیش همینه. خب چرا نماز امروز من از نماز دیروزم بهتر نشد؟ چرا زیارت این دفعه امام رضای من از زیارت دفعه قبل بالاتر نرفت؟ مگه قرار نیست که این عمل صالح باشد و عمل صالح رفعت ببخشد به اون کلمه طیب؟ حالا ادامه شو دقت کنید، عجیبه. من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا الیه. حالا میخوای عزت پیدا کنی، راه به سوی او پیدا کنیم، یک باید اون کلمه طیب رو داشته باشی. کلمه طیب چیه؟ باور درست، تفکر عمیقی که از مرحله عقل گذشته باشد، در دنیای درون و دل شما جا گرفته باشد، که دیشب یه مقدار توضیح دادم، امشبم تاییدشو یه عبارت از مرحوم علامه مجلسی میخونم، یه عبارت از ملا صدرا میخونم. این دو، با این که مرحوم علامه مجلسی محدث است، ملا صدرا فیلسوفه، ولی هر دو به این نکته ببینید چجوری توجه کردن. پس یسعد الکلم طیب و العمل الصالح یرفعه. حالا والذین یمکرون السیئات، یعنی اونایی که این تفکر درست رو برای خودشون ایجاد نمی کنن و عمل صالح در اثر اون تفکر درست برای خودشون ایجاد نمیشه که اوج بگیرن، اینا مکر و حیله و نیرنگ و شیطنتی را که در راه سیئات به کار میبرن. اون نشد اینه، چاره ای هم نیست، همینه، تعارف هم نداره. آقا این لیوان آب سالم بود، بنده رو سلامت نگه میداره، آتشم رو برطرف میکنه، رشدم میده. لیوان آب سالم نبود، این آب لیوان سالم نبود، من بنوشم، طبیعیست که در بدن من اثر سوءشو میگذاره. انسان است و انتخاب، انسان است و عمل بر اساس انتخاب. اگر انتخاب بر اساس کلمه طیب، یعنی مبنای ایمان درست و باور و اعتقاد راسخ به عالم بالا نباشه، اصلا جهت بالا نیست، جهت سقوطیه. خب اگر اون نشد عمل صالح نمی شود، عمل صالح نشد نتیجه نمی دهد. مقابلش چی میشه؟ یمکرون السیئات. اینجا دیگه تفکر نفرمود، اینجا مکره، اینجا حیله است. چون شیطان یه جوری امر رو بر آدم مشتبه میکنه و چی میشه؟ لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. یبور از کلمه بوار، کسادی رو میگن، کاستی و کمبود رو میگن، و چون کسادی و کمبود و کاستی باعث فساد و مشکلات میشود، لذا این کلمه رو فساد هم معنی کردن، ولی ریشش اونه. میگه برای این عده تعالی که نیست هیچی، رفعت که نیست هیچی، عذاب شدیده و مکر اولائکه، این چارجویی ها و این برنامه ریزی ها و این کارایی که اینا کردن، هو یبور، این به کاستی و کمبود و فساد می انجامه. اینو داشته باشید. یه آیه دیگر در قرآن کریم چون ربط به این آیه داره و بحثو بیشتر برای ما روشن میکنه، اجازه بدید براتون بخونم، سوره مبارکه منافقون آیه 8. من قسمت پایانی آیه مورد نظرمه میخونم. ولله العزه، اون آیه فرمود عزت کلش جمیعا مال خداست. اینجا اول با لام اختصاص، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. پس اگر این عزت مخصوص اوست، به رسولش که مأمور اوست بقیه رو در این راه بکشونه، چون رسول اوست، با اوست، در ارتباط با اوست، از این عزت برخورداره. مؤمنینی که متصل به رسول میشن، همراهی با رسول پیدا میکنن، پس از این عزت شامل حال اونام میشه. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، تا اینجا درست؟ ولکن المنافقین لا یعلمون. اینجا منافق در مقابل کیه؟ مؤمن. مؤمنین، اونایی که ایمان به رسول آوردن. ایمان به چی؟ حالا یه عبارت از نهج البلاغه میخونم تکمیلش کنه. اونایی که ایمان آوردن به رسول، مؤمن شدن، اینا همین عزت رو پیدا میکنن. پس اگر جامعه اسلامی عزت پیدا نکرده، اون ایمانی که قراره بیاره نیاورده. اگر مسلمان های کره زمین از اون عزت برخوردار نیستن، اون ایمانی که قراره براشون حاصل بشه حاصل نشده. نقطه مقابل این ایمان نفاق است. ولکن المنافقین لا یعلمون فرمود، یعنی نرفتن کار کنن بفهمن که بابا اگر انسان نفع طلب است، که یه واقعیت وجودیه، اگر انسان نفع طلب است، اولا بدانیم نفع کدام است و ضرر کدام. گاهی ضرر رو میگیریم به گمان نفع. دوم، اگر قرار نفع طلب باشیم، راه رسیدن به نفع کدامه. حالا این عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام رو در نهج البلاغه در این رابطه دقت بفرمایید. حکمت شماره 310: لا یصدق ایمان عبد. یه بنده خدا، یه عبدی، ادعای ایمان که میکنه، این ادعا را تصدیق نمی کند. نمیگه راسته، نمیگه راست میگه، داره واقعا مؤمنه. حتی مگر اینک لا یصدق ایمان و عبد، ایمان بنده ای تصدیق نمی شود، تصدیقش نمی کنه، تاییدش نمی کنه، حتی یکون بما فی ید الله اوثق منه بما فی ید الله. اکبر از این یه خط عبارت. یعنی به تعبیر دیگر مؤمن نخواهد بود، اهل ایمان نیست، قبول نکنید، ادعا میکنه مؤمن نیست. زمانی ایمانش تصدیق میشه که چی باشه؟ حتی یکونه، اینگونه بشود. چگونه بشود؟ به ما فی ید الله، اون چه که در قدرت خداست، پیش خداست، اوثق منه به ما فی یده، نسبت به اون چی که پیش خودشه. یعنی چی؟ پیش خودشه. از فکر بگیر، بگیم آقا خدا اینجوری گفته، میگی آخه به نظر من. اه؟ پس نظر خودتو در مقابل نظر خدا مطرح کردی؟ خدا گفته این کار رو بکن، میگه آخه جامعه که اینجوری میگن. پس شما جامعه رو در مقابل خدا قرار دادی، نه بالاتر بردی. این ایمانه؟ ایمان چیه؟ فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام حتی یکون بما فی ید الله اوثق منه بما فی یده، برای او خیلی اطمینان بخشتر و ارزنده تر باشد نسبت به اون چی که در اختیار خودشه. لذا گاهی انسان به فکر خودش مینازه. خدا رحمت کنه، دیگه حالا خودشون چون تو تلویزیونم گفتن من اسمی برم میگم، مرحوم علامه جعفری، خب مطرح بود، عالمی بود، اسلام شناس بود، یه شخصیت در یه حد که علما روش حساب میکردن. ایشون فرمودن، خودشون فرمودن، تو تلویزیونم پخش شد، فرمودن که من یه سفری تبریزی بودن، تبریز رفتم، از روستاهای اطراف تبریز اومدن که ما یه هیئتی داریم، خیلی مستضعفی و ضعیفی و فلان، یه روز شما تشریف برید برای ما منبر برید. و من به این یه کمی برخورد، آخه مثلا تو این روستای دور افتاده، چهار تا روستایی های عامی، آخه من برم برای اینا چی حرف بزنم؟ رفتم بهانه بیارم، یه دفعه تکانی به خودم دادم، گفتم فلانی غرورت گرفت؟ حرفا چیه؟ خب بندگان خدا حالا دلشون بیه. گفتم باشه فلان روز میام. فلان روز اومدن و من سوار یه ماشینی کردیم رفتیم تو روستاشون، برای یه روستای محقری، حتی اینا یک مکان و مسجد و چیزی هم نداشتن، یه چادری خیمه برپا کرده بودن، یه چیز مختصری بود. من رفتم رو منبر نشستم، خواستم سوره قدر انا انزلنا رو برای اینا توضیح بدم. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلنا، یادم رفت. هر چی خواستم سوره قدر رو بخونم یادم نیومد. بعد به خودم نهیب زدم، آقا جون اگر خدا نخواهد. حالا علامه جعفری معروف به حافظه است، حافظه بود، خدایش بیامرزه، بسیار حافظش قوی بود. خود ایشون می‌فرمودن من هر شعری رو یه بار بخونم یا دوبار حفظ میشم.
تمام درسایی که تو دوران طلبگی جوانی هم تا این درس استادا خوندم همه تو ذهنم هست، خیلی از اینا رو احتیاج به مرور ندارم. یه همچو حافظه سوره نانزالله یادش رو، قدر یادش رو. آقا بدانیم به خود ننازیم، عبدیم. این میتونه انسان رستگار بشه. به هر چی خودمون در این عالم بنازیم بر همون مبنا بیچارگی برای ما حاصل میشود. پس ما اگر قرار از عوامل هدایت استفاده کنیم باید مؤمن بشیم. منافق رستگار نیست، کافر رستگار نیست. حتی این آیه رو مخصوصا انتخاب کردم، روش دقت کنید. منافق مکر به کار میبره، حیله سازی میکنه، نقشه میکشه، دار و دسته تشکیل میده، گروه و چی برای خودش درست میکنه، شاید بتونه. میگه همه اینها هیچ آثاری او که مقدر کرده نمیتونه ایجاد کنه، پس مؤمن بشیم. اما ایمان حالا چجوری بود؟ دیشب نمونه هایی رو گفتم، اجازه بدید امشب هم من یک عبارت از مرحوم علامه مجلسی از کتاب حق الیقین صفحه 75 براتون بخونم. بیشتر علما معتقدن که ایمان باید با دلیل و برهان حاصل شود و حتی بعضی ادعای اجماع در اون کرده اند و به آیات و احادیث استدلال نموده اند که از متابعت ظنی نهی کرده است و نیز در بسیاری از آیات از تقلید، تقلید در بحث فکری و عقیده با نه تقلید در احکام، و نیز در بسیاری از آیات از تقلید مذمت شده است. همچنین خداوند در آیه 115 سوره حجرات که من آیهش رو قبلا بحث کردم، این لم یرتابو، ایمانی که بعدش به ریب و شک و تردید و دودلی تبدیل نشود. پس این نظر یک عالم معروف شیعی که تخصصش در بحث حدیث بوده و محدثه. لذا میگه بیشتر علما عقیدهشون اینه که ایمان باید با دلیل و برهان حاصل شود. بذارید نظر فیلسوف معروف دنیای تشیع که تخصصش فلسفه و مباحث عقلی عمیق بوده ولی در قرآن هم کار کرده و تفسیر قرآن نوشته، مرحوم ملا صدرا در تفسیر قرآنش جلد 3 صفحه 74 ببینید چه میفرماید. ایمان عبارت است از اعتقادات مخصوص یقینی و علوم حقیقی برهانی یا کشفی و ثابت گردیده است که علم حاصل برای نفس از طریق برهان امکان زوال ندارد. بنابراین هر کس نفس خیش را با ایمان به خدا، روز جزا، ملائکه، کتب آسمانی، پیامبران و شاهدان آراست سازد، امکان ندارد ایمان او نابود شود. اجازه بدید برای اینکه این دو عبارت، این عبارت دوم خیلی تخصصی توضیح میخواد. عبارت اول بیانی کرده که علما نظرشون اینه، اما این نظر باید حالا شکافته بشه. من اجازه بدید یه مثالی عرض کنم که این مثال بیان خاصش در دعای ابو حمزه اومده. شما یه وقت یه به رو برمیدارید، 4 تا 5 تا قاچ میکنید، میذارید اینجا، یه مقدار شکرم یا نمکم این بغل گذاشتید، این قاچ به رو برمیدارید، یه مقدار به این شکر میزنید یا به این نمک میزنید میخورید، مثل خیاری که نمک میزنید. اینجا یه مقداری تماس بین این خیار یا بین این به و این شکر یا نمک حاصل شده. اما یه وقت شکر رو میریزید توی دیگ آبی مثل مربا، این سیب یا این به رو هم می‌ریزید، هی می‌جوشه، بالا پایین میره، تمام این شکرها جذب ذره ذره وجود این به میشه. شما ذره ای از وجود به رو گاز نمیزنید که شیرینی توش نفوذ نکرده باشه. این اولی با دومی چقدر فرق میکنه؟ شما در دعای ابو حمزه و در بسیاری از دعاها که از معصومین راجع به ایمان دارید میگن خدایا قلبی به ما بدید که تباشر رو به ایمان. این تباشر رو به ایمان یعنی در تمام جنبه‌های دل این ایمان رسوخ کرده باشه. شما در اون فرضی که این به رو به این شکر زدید میتونید آب بریزید روش بشورید شیرینیش بره، به دیگه شیرین نیست، ولی بهی که به صورت مربا در اومده میتونی شیرینیش ازش جدا کنی؟ دیگه نمیشه. باوری که سطحی باشد با یه شبهه، با یه جلسه دوست ناباب، با یه کتاب ناجور، با رفتن به یه محیط یه مقداری نیرنگ بازنده، این فرد ایمانش از دست میده. این ایمان میشه ایمان مستوده نه مستقر که عرض کردم. لذا از مثلا مکه یا مدینه یا بین راه ادعا میکنه یا امام حسین من خدمتتون هستم، ولی تا میبینه اوضاع اوضای خاصیه یواشکی در میره، ولو شب عاشورا یا روز عاشورا رو هم در کرده باشه. اما اگر ایمان در دل جا گرفت، ایمان در دل رسوخ کرد، اینو چجوری میخوای در بیاری؟ میشه اصحاب ابی عبدالله که تیکه تیکهشون کردید دست از امام حسین بر نداشتن. حالا عبارت رو دقت کنید، ایمان عبارت هست از اعتقادات مخصوص یقینی. پس یک، برادر من و خواهر من در این ایام عزای ابی عبدالله بیایم یک کمی به فکر خودمون باشیم، ببینیم ما ایمانی که به امام حسین داریم، ایمانی که به قرآن داریم، ایمانی که به اسلام داریم، این اعتقاد یقینی است؟ خودمون میتونیم بفهمیم. خب اگر حس کردم با چهار تا شبهه من میلغزم و گاهی وقتا برای خود من سوال راستی اینجا چه میشه، پس معلومه ایمان من ایمان یقینی نیست. و علوم حقیقی برهانی، حالا علوم حقیقی برهانی، یه وقت میگه به یه نفر میگم آقا امام حسین اومد کربلا و زن و بچه خودش هم آورد، آیا این کار درست بود؟ اینجوری نعوذ بالله زن و بچه خودشو در مقابل اون همه ظالمین به کشتن و اسارت و اینا بده؟ یه وقت طرف قبل از ایمان برهانی یه یقین تقلیدی پیدا، آقا استغفر الله این حرفا چیه میزنید، جانم فدای امام حسین، هر چی امام حسین بفرماد درسته این حرفا، خیلی خوب. اما این انسان بگم دلیل شما برای این که این امام حسین انجام داده درسته چیه؟ دیگه نمیدونم. میگه خب اگه نمیدونم حالا من دلیل میارم اشتباه بود، شیطنت میکنم، یه دوتا صغرا کبرا یه غلط میچینم، میگه ای راست میگی، یا اینو دیگه دقت نکرده بودم. لذا میگه چی؟ میگه یقینی و علوم حقیقی برهانی. قرآن کریم میفرماد قل هاتو برهانکم این کنتم صادقین. خب بلاس سوال عزیزان من، چند درصد ما برای ایمانمون دنبال برهان رفتیم؟ کتاب خوندیم برهانی ایمان ما تقویت بشه، رفتیم زانو زدیم در محضر افراد زحمت کشیده که آقا این وجه ایمانی ما دلایل اثباتیش چیه؟ بعد باز از این بالاتر یا کشفی، برهانی میشه علم الیقین، کشفی میشه عین الیقین، بحثی که دیشب داشتیم. در بحث برهانی عقل میگه بله. من امروز اتفاقی بعد از ظهر، اسم نمیبرم شاید بعضی دیده باشید، مصاحبه ای با یکی از چهره های معروف دانشگاه های مملکت داشتن راجع به عشق به امام حسین، تعجب کردم و واقعا لرزیدم. گفت من عاشق امام حسینم، امام حسینم قبول دارم، ولی هیچ دلیل عقلی هم براش ندارم. این عقیده به درد خودت میخوره. عاشق امام حسینیم بله، عشق به امام حسینم داریم بله، راه امام حسین عالی ترین راه بود در اون برهه زمان بله، ولی انقدر دلیل عقلی هم بر اثباتش داریم. اما نمیگیم که عقل ما به همه حقایق میرسه، ولی همین را هم میتونیم اثبات عقلی بکنیم، این میشه علم الیقین. اما بالاتر از علم الیقین میشه عین الیقین. حالا برای علم الیقین باید چیکار کنیم؟ کار عقلی، کار عقلی بحث میخواد. خیلی انسان ها حوصله، آقا قصه بگید برید، تاریخ بخونید، به ما بگید کربلا چی بود من بشنوم برم، یه روزه بخونید ما ثواب ببریم کافیه پاشیم بریم. یه وقت میگه بحث کنیم با هم دیگه، این زحمت داره، حاضر نمیشن خیلی ها و لذا به اون درجات هم نمیرسن.
این که امام صادق علیه السلام رئیس مذهب من و شما میگه دوست دارم با تازیانه تو سر شیعیان من بزنن تا تفقه در دین پیدا کنن. تفقه در دین یعنی چی؟ این اصول کافیه. اذا اراد الله به عبد خیرن، اصول کافی روایت از امام صادق علیه السلام، اذا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین، اگر خدا اراده کرده به یک انسانی به یک عبدی خیر برسونه، تعمق در دین، تفقه در دین، معرفت درست دینی، اینا کار عقلیه. عزیزان من، نمیشه تا یه مقدار کتاب نخونیم، بحث نکنیم، مطالعه نکنیم، یه مقدار وقتمونو نذاریم تو جلسات مفیدی که به ما تعلیم بدن نریم، این پایه اول میلنگه. اما پایه دوم کشفی، کشف معمولا میگن پرده رو کنار بزنید، یه چیزی که پنهان بود آشکار بشه میشه کشف. مثلا میگین رضا خان وقتی قدرت پیدا کرد کشف حجاب کرد، یعنی دستور داد این پوشش رو بزنن کنار، یه زن نامحرم اگر زیر این پوشش پوشیده بود حالا آشکار بشه. فرض بفرمایید الان یه پرده اینجا کشیدن، بنده این قسمت به اونور رو نمیبینم، حالا این پرده رو میزنن کنار، میشه کشف. حقایقی در این عالم هست عقل مجملن میفهمه، مجملن میفهمه. مثلا عقل میفهمه که حقایق عالم فقط ماده نیست، یا حقایق مافوق ماده بر این عالم داره حکومت میکنه. حالا یه وقت میگه میشه پرده هایی که همین جوری که پرده جلوی چشم سر منه، من اونور رو نمیبینم، بزنید کنار کشف بشه ببینم، میشه جلوی چشم دل من این پرده رو کنار بزنید، من اینا رو با چشم دلم ببینم؟ من به یک واسطه از مرحوم آیت الله العظمای میلانی رحمت الله علیه که یکی از شاگردان برجسته مرحوم آیت الله کمپانی بوده، که هم در بحث فقه از مرحوم آیت کمپانی خیلی استفاده کرده، هم در بحث فلسفه و عرفان از شاگردان خاص مرحوم آیت الله کمپانی بوده. ایشون نقل فرمودن که من حجره ای داشتم، وقتی مرحوم آقای میلانی برای زیارت مشرف می شدن در کربلا از نجف می اومدن، شبا می اومدن تو حجره من می خوابیدن. ایشون نماز شب که می خوندن بین رکعات خیلی به چای علاقه داشتن، گاهی چای می خوردن. من چون اینو می دونستم ایشون تا پا می شدن برن وضو بگیرن، من چای رو آماده می کردم. استاد می اومد سر سجاده بشینه، من یه چای جلوشون می ذاشتم. ایشون اشعاری رو که برای اهل بیت گفتن، چه فارسی چه عربی، اینا رو بین رکعات نماز شبشون گفتن. گفت یه بار من به ایشون اشعاری که ایشون راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها دارن، مخصوصا برای ذکر مصیبت، خیلی سوزناکه، به حدی که به جرأت میتونم بگم هیچ منبری به زبان عربی و فارسی در ایام فاطمیه علل قاعده رخ نمیده، مگر اینکه شعری از اشعار آیت الله کمپانی خونده میشه. یه حسابی داره. میگه من به استاد عرض کردم استاد این شعرهای شما راجب حضرت زهرا و جسارت به ایشون و اون قضایای خانه و در خیلی آدمو میسوزونه، رازش چیه؟ استاد بود، گفت به گریه افتاد، حالش منقلب شد، گو آیا سید هادی، اول در عالم مکاشفه اون صحنه رو دیدم بعد شعر گفتم، دیدم، شنیدن و خوندن کی بود مانند دیدن. این مقام مکاشفه است. میگه حتی ایمان میتواند یقینش یقین مکاشفه ای باشه. اما اجمالا عرض کنم عزیزان، راه مکاشفه، من بچه‌م اینا رو بزرگا گفتن، من میگم، یا فکر نکنید بنده اینا رو اصلا، خیلی شأنش از من بالاتره، فقط نقل قول میکنم، منو مثل یه ضبط صوت گوشتی حساب کنید که اینا رو ضبط کردم منتقل میکنم. راه مکاشفه برای یقین ایمانی بعد از عقل باید باشد. عقل برهانی کار بکنه، بعد چه بکنه؟ دو سه کار. یک، ناله در خانه خدا، بی خودی به کسی چیزی نمیده، ناله در خانه خدا، به خصوص ناله در نصف شبها، آخرای شب پاشین، بله زحمت باید کشید، اینم یه جور زحمت. بیا اول مطالعه رو گفتم، اول فکر رو گفتم، اول عقل رو گفتم، اول بحث رو گفتم، این دوتا مثل مرغی که دو بال با هم دیگه میخواد باید مرغو به پرواز در بیاره. اون نباشه مکاشفه سطحیه. مکاشفه نباشه بحثای عقلی علم و یقینیه. اون رسوخ در جان رو نمیکنه. میخوایم این شکر با این به در این دیگ بجوشد مثل مربا بشه. لذا هر جاشو دست زدی داد میزنه که این حقیقت توش نفوذ کرده. میخوای نفوذ کنه. نصف شب پاشو، حتی اگه شد این فرشو بذار کنار، این سرتو بذار رو زمین خالی. الهی عبیدک که به بابک، حقیرک که به فنائک، ذلیلک که به بابک. آقا من و شما چه کاره ایم؟ امیر المؤمنین اومدن به فاطمه زهرا سلام الله علیها گفتن، زمانی که حضرت حیات داشتن و توی مدینه زندگی میکردن با این قرائن مال اون زمانه، یا زهرا سلام الله علیها، علی رو تو نخلستونها دیدیم داشت جان میداد، کمک بفرستید، حال علی خیلی بده. حضرت فرمودن چه حالی بود؟ گفتن مثل از آب میگیرید، چجوری میپره بالا می اینجوری. گفت کارش نداشته باشی، اون حال مناجات علیه، بذارید به حال خودش باشه. سید ابن طاووس نقل کرده، این مرد بزرگ عالم تشیع، میگه راوی میگه من نزدیک کعبه بودم، برق اون زمان نبود، چراغای مختصری، تاریک، چیزی دیده نمیشد، ولی یک صدای جانسوزی میومد، خیلی جانسوز. نزدیک شدم دیدم یکی پرده کعبه رو گرفته، هی داره میگه الهی عبید و کبه بابک، حقیر و کبه بابک، مسکین و کبه بابک، ذلیل و کبه بابک، میگه و میسوزه. قش کرد افتاد، اومدم جلو دیدم ای آقا امام سجاده، سرشو گذاشتم رو دامنم، اشکم جاری شد، چکید رو صورت امام. امام چشم وا کردن فرمودن چرا منو از محبوبم جدا کردی؟ این ناله ها برای چیه؟ مرحوم آقا جمال گلپایگانی معروف مرجع تقلید بود در نجف و استاد بسیاری از عرفا، آقا جمال گلپایگانی معروف که بعضیا شاید بشناسن، مرد بسیار عجیبی هم بوده ایشون. ایشون نقل میکنن من یه شب برای بیتوته رفتم مسجد سهله، خدا قسمت کنه با معرفت، با دقت، با توجه. مسجد سهله هم جایگاهی است که عنایات به خیلی ها شده در اون مکان. و رفتم مسجد سهله مشغول عبادت بشم، اون زمانی که هنوز برق نبود، مال 70 80 سال قبل. دیدم که یک ناله ای میاد از گوشه، از اونجایی که مقام امام عصر علیه السلام تو مسجد سهله، یک ناله ای میاد. انقدر این ناله جانسوزه من نمیتونم نماز بخونم. حالا اونم حساب شده بودی که میخواست رویش. گفت رفتم اون خادمی که اونجا بود، گفتم این کیه؟ گفت این است احمد کربلاییه، استاد آیه قاضی، استاد شاگرد خاص ملا حسین قلی همدانی. و این شبای چهارشنبه همینه، میاد اینجا بعد از نماز مغرب عشا یه مختصر استراحتی میکنه، بعد پا میشه یه مختصر نون و پنیری میخوره، بعد این ناله ها رو داره تا اذان صبح. اذان صبح نمازشو میخونه میره. اون وقت میشه کربلایی که شما یه کتاب بین این آیت الله کمپانی و مرحوم است احمد کربلایی راجع به یه بیت شعر بحثی شده، یه کتاب به این قطره، توحید عینی و نظری، که ببینید چه کرده که شاید درس خونده های عمیق تو این رشته 5-6 درصد نفهمن این دوتا بزرگ با هم چی گفتن. اون ناله زدن ها، این نوشتن ها. آقا باید بریم در خانه خدا، یک ناله زدن، حساسیت نسبت به واجبات، دست کم نگیریم. یه واجب ترک شدن ممکنه بگم آخ خوابم برد، نماز صبحم ترک شد. یه وقت هست میگه خب خوابم برد، گناهم نداشته، واقعا خوابش برده، نتونسته بیدار شه، تعمد نداشته. حالا که بیدار میشه، این دو قسمه. یه قسم خب چیکار کنم، خوابم برد دیگه، من دیگه دست خودم نبود، خوابم برد. اما یه وقت چنان ناله ای از اعماق جانش سر میده، چون هر یک واجب که از انسان ترک بشه چقدر توفیق از انسان سلب میکنه. خدایا چه کردم که نمازم قضا شد، توفیق داره از من سلب میشه. با این نگاه باید به واجبات، اینا زمینه رسوخ ایمان در دنیای قلب خود انسانه. خب وقت اجازه نمیده، اجازه بدید جنبندی کنم، بقیه شو بذارم فردا شب. جنبندی چی شد؟ امام حسین علیه السلام فرمود اگر کسی میخواد فلیرحل معنا با ما باشید، امروزی یعنی میخوای با امام زمان باشی؟ میخوای همراه اولیای الهی حرکت کنی؟ تو کاروان الهیون راتون بدن؟ دو جنبه حضرت فرمودن، یکی بازل مهجه که جنبه عملیه که اینو میگیریم عمل صالح، یکی مبتنن الا لقاء ربه نفسه، در دنیای نفسش مبتن لقاء رب باشه، که من اینو جنبه اون ایمان قوی نظری میگیرم که حالا انشالله در شبهای بعد شاید اینو بشکافم. خب این دوتا برای اینکه با هم دیگه باشه چی شد؟ اینا اومدن ما با اونا همراه بشیم در اون مسیر حرکت کنیم. یه وقت میگیم اصلا قبول نداریم، خب هیچ، کافریم. یه وقت میگیم قبول داریم ولی دروغ میگیم. قبول داشتن ملاک میخواد. ملاک قبولی چیه؟ مؤمن راستین بودن. برای مؤمن راستین بودن باید زحمت کشید، باید تلاش کرد، همکار فکری کرد. اما وای به خدا قسم رو وظیفه میگم، به ویژه جوانای عزیز به شما میگم، چهار کلاس درس خوندین دور بر ندارین، چهار کلمه بلد شدید غرور شما رو نگیرا، دو تا سخنرانی کردیم مردم به به و اه گفتن، فکر نکنید خبری ها. اینا همه در سیر الالله میدن تا ببینن لیاقت داری بالاترشو بدن یا نه. استاد فرض کنید تجارت خونه یه مبلغی در اختیار شاگردش میذاره، برو کسب کار کن، میتونه مبلغ رو اضافه تر کنه یا میگه آقا همینم نتونست؟ لذا در این سیر به سوی او گفت چی بالا میره؟ یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. عمل صالح از چی برمیخیزه؟ از ایمان. ایمان از چی؟ طبق بیانی که از ملا صدرا توضیح دادم، تو مرحله عقل، کار عقلی دقیق، به باور قطعی عقلی برسیم و در مقام دل به مقام شهود نائل بشیم. در بین اصحاب ابی عبدالله علیه السلام ما این حالتها رو تو بچهش میبینیم، تو پیرش میبینیم، تو جوانش میبینیم. حالا یه نمونه اجازه بدید، امشب شب قاسم ابن الحسن سلام الله علیه، سه تا فرزند معروف از امام مجتبی علیه السلام در کربلا شهید شده. یکی مشهور جناب قاسم ابن الحسن که 13 ساله هم گفتن، 16 ساله هم گفتن، ولی معروفش 13 سال است. یکی جناب عبدالله ابن حسن که 11 ساله بوده، اون لحظات آخر تو گودال قتلگاه اومد، خودش رو بدن عمو انداخت که قضایاشو میدونید. در رابطه با جناب قاسم ابن الحسن ایمان و معرفت ببینید چگونه بوده. خب این جمله معروفی که همتون شنیدید، وقتی شب عاشورا امام علیه السلام فرمود فردا شهادته، فردا مرگه، فردا همه چی از نظر ظاهری تموم شدنه، منم اصراری ندارم بمونید، هر کی میخواد بره بره. وا قاسم ابن، آقا شما در نظر بگیرید یه 13 ساله، یا حالا 13 قوی تره ولی فرض کنیم 16 هم درست باشه، اونایی که گفتن یه 16 ساله، عمو جان منم جز اونایی که شهید میشن هستم یا نه؟ امام قبل از این که بفرماد بله عمو جان تو هم هستی، اول امام میدونه این استفهام انکاری پیام برای ما بذاره، اگه من حسین میگم لا اصحابه که اصحابی، اینا نا ادعای ایمان نیستا. ببینید 16 ساله 13 سالش چی میگه، لذا این سوالو میکنه، این جواب در تاریخ بمونه. عمو جان مرگ در نظر شما چگونه است؟ نگاهی به چهره عمو انداخت، احلا من الاصل. مرگی که در راه خدا باشه، مرگی که در دفاع امام زمان هم باشه، احلا من الاصل. با اون حکمت 310 نهج البلاغه که امشب خوندم، ایمان یک عبدی تصدیق نمیشه مگر اینکه اون چه پیش خداست اونو بهتر انچه بدونه. که یعنی چی؟ یعنی من اگه جانمو در راه خدا بدم، این که به یه درجه بالاتر رسیدنه، که اینو باور داره. لذا میگه وقتی که جناب علی اکبر اولین شهید هاشمی به شهادت رسید، دیشبم عرض کردم یه ولوله ای در حرم افتاد. بعد از اون و جعفر فرزند حضرت زینب سلام الله علیها، جناب قاسم اومد، ان القاسم قبل یدی و رجلی امام. قاسم اومد دوتا دستای امام و دوتا پاهای امام رو قبل هی میبوسید. ان القاسم قبل یدی و رجلی امام. این دوتا این دست رو میبوسید، میومد این دست رو میبوسید، میافتاد این پا رو میبوسید، بعد برمیگشت این پا رو میبوسید. و اثر کثیرن علیه حتی اذن الله، هی اصرار میکرد، هی التماس میکرد، هی درخواست میکرد، حتی اذن الله، تا اینکه به او هم اذن میدان رفتن داده شد. و حسین کانت قطرات و دموع تسیل و علا خدای، اشکای امام حسینم از دوتا چشم به این گونه ها همینجوری می غلطید و پایین می آمد. حمل علا صفوف العدو و هو یرتجز، به طرف صف دشمنان حمله برد و این رجز رو می خون. عنایت دارید، رجز رسم عرب بود. وقتی می جنگیدن معمولا عرب در با قافیه و با شعر سخن مطرح میکنه و رجز یعنی اون شعار که حاکی از فکرشون هست مطرح میکنن. حالا این جوون 13 ساله اومده دست عمو رو بوسیده، پای عمو رو بوسیده، اصرار کرده، اجازه گرفته، حالا رفته میدان. حالا که رفته میدان بچ رجز که میخونه چی میگه؟ انتون کرونی فانا فرع الحسین، فرع الحسن، سبت النبی المصطفی والمؤتمن. اگه منو انکار میکنید، یعنی میگید این کیه نمیشناسیم، و انا فرع الحسن، من یه شاخه ای از درخت وجود امام حسن مجتبام. و انا فرع الحسن، سبت النبی المصطفی والمؤتمن. اون حسنی که نواده پیامبر برگزیده و مؤتمن و امین بود. هازا حسینون کل اسیر المرتهن، این حسین مثل یه اسیر در گروگان گرفته شده در میان شما جمع، بین اناس لا سقو صوب المزن، در میان مردمی قرار گرفته که خداوند هیچ وقت آب بارانش رو بر اینها نازل نکنه. اجازه بدید یه فرازی از زیارت ناحیه مقدسه که معروف است از طرف امام عصر علیه السلام خطاب به شهدای کربلا این زیارت خونده می شده، راجع به امام حسن در راجع به قاسم ابن الحسن در این زیارت چه اومده؟ السلام علی القاسم ابن الحسن ابن علی، سلام بر قاسم پسر امام حسن پسر علی. المضروب علی حامته، همونی که ضربه به سرش زدن. المسلوب لامته، همون کسی که زرهش از او کنده شد. حین نادل حسین عمهو، وقتی که فریاد زد عمویش حسین را. فجلا علیه عمهو کس سغر، و عموش به سوی او شتاف به مانند باز شکاری. و هو یفحص به رجلیه تراب، اما وقتی عمو رسید او دوتا پاهاش رو زمین رو خاک می کشید، یعنی در حال جان دادن بود. و حسینو یقول، این تو زیارت ناحیه مقدس است، ول حسین یقول بعدن لقوم قتلوک، دور باد از رحمت خدا اون مردمی که تو را کشتن. و من خصم هم یوم القیامه جدک و ابوک، و اونایی که دشمنی با پدر تو و جد تو داشتن در قیامت از این نعمت محروم باشن. ثم قال عز و الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک. اینو بعد توضیح میدم، میگه چقدر برای من حسین سخت است که تو عموتو صدا بزنی ولی نتونه اجابت کنه. او ان یجیبک و انت قتیل جدیل، اما اجابت کنه بیاد وقتی برسه ببینه جان دادی. ولا ینفعک هذا والله یوم کسر واتره و قل ناصره، این مال اون روزی است که مشکلات بر من زیاد اما یاوران بر من هم بسیار کم بود. عبارت دیگری رو که در بعضی از مقاتل اومده، اینم باز از روی مقاتل براتون بخونم، میگه که القاسم ابن الحسن هو غلام صغیر لم یبلغ الحلم. یه جوان کم سن سالی بود که هنوز به بلوغ نرسیده بود. فلما نظر الیه الحسین اعتنقه، وقتی چشم حسین به این جوان افتاد در آغوشش کشید، تو بغل گرفت و شروع کرد بوسیدنش. و جعلا یبکیان حتی قشی علیهما، اینقدر دوتایی گریه کردن تا هر دو از هوش رفتن. ثم استأذن الغلام للحرب فابا عمه الحسین ان یأذن له. و این جوان هی از عمو اجازه میخواست، اما عمو ابا میکرد از این که به او اذن بده. فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلی و یسأله الاذن، اما این جوانم هی دوتا دستای عمو رو میبوسید، هی دوتا پاهای عمو رو میبوسید تا بتونه از او اذن بگیره. حتی اذن الله، بالاخره امام حسین بهش اذن داد. فخرج و دموعه علی خدی، او که حرکت کرد اشکای عمو هم همینجوری جاری بود. اون رجز و خون و حمله فکأنه وجهه فلقت و قمر، وقتی میرفت این چهرش مثل یک قمر میدرخشید. و قاتل فقتل علی صغر سنه 35 رجلا، با این سن کم 35 نفر رو به درک واصل کرد. قال حمید ابن مسلم کنت فی اسکر ابن سعد، میگه من تو لشکر ابن سعد بودم. و کنتو انظر الی الغلام و علیه قمیص و ازار و نعلانه قد انقطع الشسع احدهما، دیدم یه جوانکی اومده لباس تنشه، زره نداره. معمولا تو میدان جنگ زره میپوشن. علت چی بود؟ چون هنوز سنش و جسش به گونه ای بود که زره به این جسه نداشتن. دیدم ازاری داره، روپوشی داره، پیراهنی داره و یکی از بند کفشاش هم شل شده و باز شده. ما انسا انه شس الیسرا، و حتی متوجهم یادمه که این بند کفش پای چپش بود که باز بود. فقال عمرو بن سعد العزدی والله لأشدن علیه، فقلت سبحان لا ما تريد بذلك، فوالله لو ضربني ما بسطت له يدي يكفي كهؤلاء الذين تراهم قد احتش. میگه گفت من الان میخوام به این جوان حمله کنم، حتی به گونه ای بود که من گفتم آخه میخوای با این فردم اینجوری برخورد کنی، اما یه وقت دیدم که ضرب رأسه بالسيف، با شمشیر به سر قاسم کوبید. فوقع الغلام لوجهه، با صورت به زمین افتاد. و صاح یا عماه، صدا بلند کرد عمو جان. فانقض علیه الحسین کالصغیر، حسین مثل یه باز شکاری دوان دوان اومد. و تخلل الصفوف، این صفها رو می شکافت، لشکرها رو کنار می زد. و شد شدت لیس الحرب، جنگ چنان تند شد، یک درگیری شدیدی. فضرب امرن به سیفه، چنان با شمشیرش سیف زد به یدهی. فازن نها من المرفق و ساحه، اینجا شمشیر دیگری بد دستش نواخ. اما در توضیح این مقتل تو عبارات دیگر اینجوری هم اومده که چی؟ میگه وقتی که قاسم رو به زمین انداختن، قاسم با صدای بلند فریاد زد عمو جان به داد من برس. امام حسین سوار مرکب شد، مثل باز شکاری به طرف قاسم می آمد. این آمدن باعث شد لشکر هم چنان حمله رو شدید بکنه، چون اسب سوار بودن، این رد می شدن با اسب از رو بدن قاسم رد می شدن. صدای شکستن استخوان‌های بدن قاسم رو برخی می شنیدن و صدای قاسم این بود: عمو جان من لحظات آخرم، استخونامم خورد شد. امام حسین حسین به هر زحمتی لشکریان رو جدا کرد، بالا سر قاسم اومد، سر قاسم رو به دامن گرفت، اما دید قاسم داره پاهاشو به زمین میکشه، یعنی داره جان به جان آفرین تسلیم میکنه. اینجا هم از اون جاهایی بود که امام حسین با شدت تأثر و ناله و گریه گفت عمو جان چقدر سختمه منو صدا بزنی ولی نتونم کاری براش بکنم، اما قاسم جان امام حسین بالا سرت قرار گرفت، سرتو در دامن گرفت، شاید چشماتو گرفت و بس، بدنتو به خیمه آورد، جانم به فدای خود ابی عبدالله که در گودال قتلگاه یه وقتی سینه سنگینی می کند و شمر جالسون علی صدره و اخذ لحیته، شمر روی سینه حسین نشست و اخذ لحیته، ریش امام حسین را به دست گرفت. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنای علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمن يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المزدر المستغيث ويا دليل المتخيرين يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورأس ماله الرجاء وسلاه البكاء يا سابق النعم يا دافع النغم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهل ولا تفعل بي ما أنا أهل إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بزهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحسين بزهور الحجة إلهي أجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. خدایا اون چه به بندگان خاصت عنایت میکنی به ما هم مرحمت برما. خدایا نظر عنایت خودت و اولیایت را شامل حال این محفل ما بگردان. خدایا جوانان ما، نوامیس ما، مملکت ما، مقدسات ما، شیعیان دنیا در کنف حمایت خودت محافظت بفرما. نقشه های شوم دشمنان به خودشون برگردان. خدایا اونایی که حق به گردن ما دارن، حق به گردن این حسینیه دارند و از دنیا رفتن، به ویژه مرحوم آجای حاجیان، آج خانم حاجیان، غریق دریای رحمتت قرار بده.
عزیزانی که به هر شکلی برای برپایی این جلسه میکوشن بر تاییداتشون بیفزا. خدایا مریض هامون شفا عنایت بفرما، دل ما را به نور معرفت حسینی منور بگردان. خدایا دستهایی که مکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان، به نبی و آله